بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
على بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا آیه کریمه و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث دلالت می کند بر این که داد و ستد با اعیان نجسه حرام است یا نه. کلامی رو از حضرت امام مدرسه نجف نقل کردیم و رد کردیم. به نظر ما این آیه کریمه دال بر این معنا نیست. قبل از توضیح مطلب مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که در اصول و در فقه بارها به این قاعده استدلال می شود که حذف المتعلق دال على العموم. مثلا در روایت آمده است انهاکم عن آنیت الذهب والفضه، نهی میکنم شما رو از ظروف طلا و نقره. از چه فعلی نهی میکنم؟ آیا از اکل در ظروف طلا و نقره؟ آیا از حفظ و نگهداری اونها؟ آیا از نقل و انتقال آنها؟ گفته می شود چون متعلق نهی حذف شده است، حذف متعلق دال بر عموم است، یعنی جمیع تصرفات در آنیه ذهب و فضه متعلق نهی است. صدها مورد در فقه شما برخورد میکنید که گفته میشه حذف المتعلقه دال على العموم. تمسکی که آیان دارند برای اثبات این مطلب ظهور عرفی است. میگویند ظهور عرفی این است که اگر مولا صفت خاصی رو اراده کرده بود او رو ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرده فاراد العموم. عرض ما این است که این قاعده که در اصول ازش یاد شده و از علوم بلاغت به اصول متسرب شده است، از جمله متول رو نگاه کنید باب چهارو، این قاعده قابل قبول نیست، بلکه به نظر ما این مناسبت حکم و موضوع یا سایر قرائن پیرامونیست محذوف رو مشخص میکنه، و اگه قرینه نبود قدر متیقن، اگر قدر متیقنی هم نداشت کلام مجبله. این قلت که چرا مقدمات حکمت اینجا نتوانیم جاری کنیم، به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کنیم، مولا در مقام بیان است. اگر صفت خاصی رو اراده کرده بود بیان می‌کرد، صفت خاص بیان نکرده است، فاراد جمیع صفات رو. عرض میکنیم که فرق فارقی بین این باب و تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت است. توضیح مطلب این است که در مبحث اطلاق و مقدمات حکمت ما همیشه یک لفظی داریم که این لفظ دلالت بر شمول و سعه داره، مثل اعتق رقبتن. آنجا چنین میگوییم لفظ دال بر سعه هست، اگر سعه مقصود نبود و مزیق مقصود گوینده بود رقبه خاصه، باید اون قید و ذکر میکرد. چون قید رو ذکر نکرده است، از این لفظ مطلق اطلاق رو اراده کرده است. این اطلاق و مقدمات حکمت. رقبه گفته مولا، رقبه یعنی جنس رقبه، شامل کافره و مؤمنه میشه، قید ایمان نیاورده، فاراده از لفظ رقبه اطلاق را، شمول را. ولی دقت کنید، در ما نحن فی دوران امر بین دو محذوف است، انهاکم عن جمیع التصرفات فی آنیت الذهب و الفضه، یا انهاکم عن الاکل فی آنیت الذهب و الفضه. به چه دلیل گفته می شود؟ چون مولا مزیق رو ذکر نکرد، فاراد اون لفظ دیگر رو، اون محذوف دیگر رو. دوران امر بین دو تا محذوفه، الف رو نگفته پس برو اراده کرده، برو نگفته پس الف رو اراده کرده، هر دوش متصوره. لذا تعبیر بعضی که مقدمات حکمت یقتضی تحصف متعلق دال بر عموم باشه، اینجا جای مقدمات حکمت نیست. آیا محذوف لفظ موسع است یا محذوف لفظ مزیق است؟ ما نمیدونیم. ادعای این که ظهور عرفی این است که هر جا مزیق رو ذکر نکرده فاراد موسع رو، کدوم ظهور عرفی؟ آنچه هست این است که در این گونه موارد قرائن پیرامونی مشخص میکنه که مل محذوف در این جمله. لذا نه ظهور عرفی بر اینه که حسب المتعلق دال علی العموم، و نه اطلاق و مقدمات حکمت اینجا جاریست. فعلیه به نظر ما قانونی در اصول تحت عنوان حذف المتعلق دال علی العموم ما نداریم. بفرمایید.
اینجا فقط این حذف و غالبا موجه نیست، اینجا همونه. ما اینجا شک داریم که آیا اعتق رواست مومن هست یا نه؟ دقیقا همین هستی که به تاریخ این جزدی تو اونجا میشه زد، یعنی هر دو یک مثاله.
دقیقا نفرمودی در اعتق رواست یه لفظی رو مولا به کار برده است که فی نفسه سعه داره، اون لفظ رقبه باشه، رقبه فی نفسه سعه داره، شامل مؤمنه میشه شامل کافرم میشه، نگفته مؤمنه فعراد اطلاقش رو، لفظ مطلق کاربرد استعمال شده تلفظ شده بهش. اما در انهاکم عن آنیت الذهب والفضه، انهاکم عن جمیع التصرفات فی آنیت الذهب والفضه، او انهاکم عن الاکل فی آنیت الذهب والفضه. دومی رو اراده نگفته پس اولیه، اولی رو نگفته پس دومیه، این کدوم یکیه؟ این ظهور عرفی نداره در هیچ کدوم. دقت کنیم، ما به این مطلب رسیده بودیم، جمله ای رو از شهید صدر، من بعدن دیدم این جمله رو، مراجعه کنید شرح عروت الوثقای ایشون، بحوث فی شرح العروه، جلد یک صفحه 180، بحثی دارن ایشون اونجا، حالا مراجعه میکنید. میفرماین ثانیا ان هناک بحثا کلیا فی کون حذف المتعلق ملاکن للاطلاق. آیا حذف متعلق ملاک اطلاقه، ملاک عمومه؟ فإن هذا الكلام مشهور لا اساس له. مشهوره، خیلی ها تو اصول میگن، تو فقه صدها مورد پیدا میکنی که در استدلالات فقهی بنیان حکم شرعی برش میگذارن، حذف المتعلق دال على العموم، ولی این نهاز الکلام مشهورون لا اساس له. بعدم تحلیل میکنه، ایشون میفرماید و انما دعاه و جماعتون، اونایی که ادعا کردن که به نظر ما از بلاغت هم آمده متصرف شده به علم اصول، لانهم یرون فی کثیر من موارد حذف المتعلق استظهار الاطلاق عرفه. خیلی جا حذف متعلق هم میبینن اطلاق ازش استفاده میشه، فکر کردن حذف المتعلق دالون علی العموم، فخیر لهم ان منشأ ذلک حذف المتعلق ما ان منشأه فی الحقیقه الارتکاز به مناسبات الحکم والموضوع. اینجا گاهی خیلی از جاها مناسبت حکم و موضوعه که اقتضا میکنه ما جمیع تصرفات در تقدیر بگیریم اطلاق قائل بشیم، نه اینکه حذف المتعلق دالون علی العموم باشه. مناسبت حکم و موضوع مسئله رو روشن میکنه، بعضی جا استفاده اطلاق میشه، بعضی جا استفاده اطلاق نمیشه، استفاده تضییق میشه. حرمت علیکم امهاتکم، خب مشخصه، یعنی نگاه با اونها نیست، صحبت کردن با اونها نیست، غیره، یه مورد خاصه. بعضی جا هم استفاده اطلاق میشه، این مناسبت حکم و موضوعه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، اتکال به قرائن، در گفتارها فراوان اتکال به قرائنه.
ما اتکال به قرائن مثلا تو خود ما علیکم ما هاتکم خیلی مسلمه که دیگه نکاح، یعنی عرف دیگه به ذهنش نمیاد که مثلا بحث چیز دیگه باشه. میریم مثلا تو بحث دیگه، مثلا همین که فرمودید که
انهاکم عن آنیت الذهب،
اینجا مثلا شما به عرف که بدیم عرف مناسبت حکم موضوعی خاص که نمیبینه، اینجا رو که ما شک
داشتیم
همون حکم
از کجا؟
چرا دیگه همین؟ اصلا چرا نگه حکم رو شد؟ آیا وضوع داشت؟ اگه وضوع داشت ما میزنیم نه، یعنی اگه وضوع بودید
اتفاقا خیلی از جاها قرینه یه. شما میگید آقا بعضی جاها ما نمیتونیم بفهمیم قرینه حالیه بوده قرینه مقالیه بوده، ولی ما الان نمیتونیم تشخیص بدیم. خب برای ما میشه مجمع به چه ادعا؟ ببینید به چه ادعا که اتکالا علی القرینه ای کارا رو میکنن. خب هر جا قرینه نبود ما نتونستیم از قرینه بفهمیم چیه، باید بگیم پس مراد او اطلاقه؟
قرینه قرینه اگر روشن بود واضح بود که اتکال بود نبود شک داریم عموم اطلاق چرا
خب شک داریم میگیم اطلاق اطلاق باید معنا داشته باشه یا ظهور عرفیه یا مقدمات حکمت غیر از این دو که نیست که
اصلا پاش اینجا نباید
خب
بشه
خب باری که بعضیا میگن
خب
بسیار خب. مقدمات حکمت نه ظهور عرفی به چه دلیل
ظهور عرفی که آقا این متکلم عاقل بالا چرا حذف کرده
به خاطر قرینه این که به دست ما نیست
قرینه هم که
مگر قرینه اونجا از به دست ما رسیده
نه تحقیق هم کردیم اینجا قرینه خاص
نه به دست ما نرسیده قرینه
میگه که مثلا علیکم وانیه اون میدونه میگه اکل و شرب چرا نفهمید اکل
اینقدر ببینید اینقدر روشنه گاهی سوال چنینه انواع قرائن داریم
اونقدر روشنه که مورد بحث ما نیست
انواع قرائن داریم جایی که قرینه نداریم قدر متیقن نبود اون دوتا مقدر متباینه این بودن میشه مجمل دلیلی بر این نیست که حتما قیدی رو ذکر نکرده این قید رو ذکر نکرده فراد اون قید رو ببینید رفض القیود در باب اطلاق درسته ما کلمه داله بر اطلاق داریم و به زمینه رفض القیود خب اینجا شما میخواید چیکار کنید اینجا اما زاک و اما زاک شما میگید این رو نگفته پس اون رو اراده کرده این مد دلیل علی این رو نگفته پس اون رو اراده کرده است خب حالا برگردیم به اصل مطلب در آیه کریمه و یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث یا میگوییم به قرینه مقابله محذوف اکل است چنانچه اکل طیبات حلال می شود توسط این نبی اکل خبائث حرام می شود یا قدر متیقن اکل است اگه قرینه مقابله و ظهور در این صفت مقدر رو قبول نکنید شما و استفاده جمیع تصرفات مبتنی است بر قاعده حسب المتعلق دال علی العموم و این قاعده را هم که ما در مقدمه قبول نکردیم نتیجه این که این آیه کریمه هم دلالت نمی کند بر این که جمیع تصرفات حتی داد و ستد بر خبائث حرام باشه سومین آیه‌ای که تمسک شده است آیه 90 از سوره مائده است یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جمعی از فقها مثل ابن ادریس و مرحوم علامه در تذکره به این آیه کریمه تمسک کردند بر این که داد و ستد با نجس العین ها حرام است توضیح استدلال بدین گونه است که میگویند ولو موضوع وجوب اجتناب در آیه کریمه موارد خاصی است، خمر و میسر و انصاب و ازلام، لکن حکم فجتنبو با فای تفریع متفرع شده بر موضوع رجس، خمر و میسر و انصاب و ازلام رجسند، پس اجتناب کنید. این فای تفریع ظهور داره در این که ما قبل او سبب برای ما بعد است. وجوب اجتناب از این مصادیق به خاطر این است که اینها رجس هستند، لذا آیه کریمه دلالت میکنه خمر و میسر و انصاب و ازلام چون رجسند وجوب اجتناب دارند. فعلیه العلت تعمم فکل رجس یجب الاجتناب عنه، وجوب اجتناب هم کی محقق میشه؟ وقتی که انسان به هیچ وجه ارتباطی با یک شی نداشته باشه. اگر کسی با شیعی ارتباط داد و ستدی داشته باشه، عرفن نمیگن اجتنب عن. لذا وجوب اجتناب از رجس میگه گرد رجس نگردی، داد و ستدم با رجس نداشته باشی. فعلیه آیه کریمه دلالت میکنه اجتناب واجبه، یعنی مبادله و داد و ستد و سایر تصرفات در رجس و در نجس العین حرام است. مدرسه نجف مرغومای خویی به این استدلال اشکال کرده، فرمودن آیه بر این معنا دلالت نمی کنه. به خاطر این که رجس بر دو قسم است، رجس یعنی پلیدی، رجس ظاهری داری که نجس العین ها باشن، مثل میته، مثل خون. رجس باطنی داری مثل آلات قمار، بت ها. حالا بت از چیزایی که ساخته میشه، اونا که رجس نیستن که. وقتی نقل کردم اهل سنت میگن خلیفه دوم میگه یه کارایی کردم در زمان جاهلیت که وقتی الان فکر میکنم بر بعضی گریه میکنم بر بعضی میخندم، اما اونی که میخندم اینه که از خورما بود درست میکردن، رو سرم میذاشتم میگفتم این منو از مشکلات و گرفتاری ها نجات میده. شب با آرامش میخوابیدم، صبح که بلند میشدم گرسنه بودم، همون خورما همون بوتو میخوردمش. بوت یا آلات قمار اینا رکس باطنی دارن، نه رکس ظاهری که ندارن. بوت از چوب ساخته میشه، از گل ساخته میشه، از سنگ ساخته میشه، از خورما ساخته میشه، نه که رکس ظاهری ندارن، که رکس باطنی دارن. حالا مدرسه نجف میفرماید در این آیه کریمه رجس به معنای رجس باطنی است. شاهدش هم اینه که میسر و انصاب و ازلام مصداق این رجس قرار گرفته است. پس بنابراین وقتی آیه ظهور داشت در رجس باطنی، آیه کریمه ربطی به رجس های ظاهری و نجس العین ها نخواهد داد. عرض ما اینه که این بیان وافی و مقصود نیست، به خاطر این که ما قبول داریم رجس هم اطلاق میشه بر رجس ظاهری هم بر رجس باطنی. چه اشکالی داره مراد از رجس در اینجا مطلق رجس باشه، چه رجس ظاهری و چه رجس باطنی؟ قرینه بر اطلاق هم اینه که کلمه خمر هم در این آیه ذکر شده و به نظر آقای خویی خمر نجسه و رجس ظاهری داره، لذا آیه کریمه مفادش این باشه از هر چه که رجس هست شما اجتناب کنید، چه رجس ظاهری داشته باشه مثل خم و چه رجس باطنی داشته باشه مثل انصاب و ازلام.
اونجا استعمال لفظ اکثر زنا میشه،
نه رجس طبیعت الرجس.
انصاب و ازلام چیه؟ اون یا تیرها بوده یا اون چیزا
رجس باطنی داره، قماره، اونا یه نوع قمار رجس باطنی داره. خمرم رجس ظاهری داره. از مطلق و رجس اجتناب کنید، سوا امکان ظاهری یا او باطنی یا اطلاق رجس دیگه. رجس یعنی پلیدی، رجس هست خود، چه ظاهری چه باطنی
کدوم
فرق لازم نیست دیگه. رجس خب بله، چه داره چه اشکال داره، اطلاق دیگه، همه اینا رجس هست. حالا چه رجس باطنی داشته باشن چه رجس ظاهری داشته باشن، مثل این که فرد انسان افریقایی و اروپایی و امریکایی همه انسانن، فرقی نمی کن، اطلاق دیگه. رجسون اینا رجسن، چه رجس ظاهری چه رجس باطنی داشته باشن. فعلیه این بیان آقای خویی وافی به مقصود نیست، ولی کلام تتمتون در زیل این آیه کریمه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
آیا الله اطلاق داره دیگه. ببینید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام همشون رجسن. خب سوا اون رجس ظاهری چه رجس ظاهری باشن رجسن، چه رجس باطنی باشه رجسن. بله سامنه، بله چه اشکال داره چه داره؟ وقتی جنس باشه، دو تا نوع داشته باشه، اطلاق جنس بر هر دو چه اشکالی داره؟ عرض کردم مثل این که بگوید افریقایی، اروپایی، امریکایی انسان هم. شما میگید خب اون افریقایی خب باشه انسان هست یا نیست، این نمیدونم امریکا خب باشه انسان هست، اینجا بله اینا همه رجسن، چون رجسن اجتناب کنید از اینها، چون رجسن اجتناب کنید، حالا چه رجس ظاهری چه رجس باطنی. لذا ادعای ایشون بله دقت کنید، اگر مرحوم آقای خویی مثل بعضی از اعلام قائل نبود خمر نجس ظاهری است، بعضی میگن خمر در نجاست حرمت شرب داره ولی نجس و نملا اختلاف، اگر آقای خویی نمیگفت خمر نجس و میگفتیم آقا همه مثال ها مال نجاست باطنیه از جمله خمر، لذا اونم ادعا میکردیم میگفتیم اطلاقش یکم مشکل داره چون همه مصادیقش از نجاست باطنیه، خب قرینه میشه که این رجس هم یعنی نجاست باطنی، ولی خود آقای خویی که نجاست خمر رو قبول داره در آیه کریمه هم مصداق نجس العین بیان شده و هم مصداق نجاست باطنی، میگه همه شون رجسن ازشون اجتناب کن. بذار کلامی میشون خیلی قابل پذیرش نیست. بفرم
سوری مطالعه این کردیم
بله
شاگرد مرمو شیف این کلیستر تحلیف کسی مرمو ما شاهدیم
بله
زیل بحث اطلاق و تحلیف چند تا مطلب دارم.
خب
یکی همین حسب و مسلح دارم در عموم اشاره میکنم.
خب
در مفرمان این مبنو نبوده دلیل نبود
با ما حرف آقای صدر رو از بخصوص خوندیم دیگه، یعنی کاملا آقای صدر حسابی میگه مشهور لا اساس له، ایشون
هم میگه که فقط اطلاع مقدماتی
کنه
سکوت رو
میتمانه،
چیز دیگر رو بخواست
تحمله باید دال دیگری باشه، اما مثالی که ما گفتیم باید یک رقبه ای باشه که دلالت بر اطلاق کنه، من یادم نیست کلام ایشون الان
حالا
ما قدر متیقن و الا اجماع.
حالا این ترتیب خیلی نمیگم فقط همون قدر من اشکال میکنم کلی قاعده این قاعده
همه استدلال لذا خودش میشه یه تحقیقی بشود که در فقه تحقیق کنید، شاید صدها مورد پیدا میکنید که در بسیاری از مباحث فقهی حسب المتعلقه دالون علی العموم، بعد اینا را کسی بیاد فرصت داشته باشه بعضی مواردش قرینه داریم، یعنی کاملا قرینه دال برای اطلاق، اونایی که قرینه داریم پیدا کنه بگه بسیار خوب با حکم قرینه مناسبت حکم موضوع اطلاق میفهمیم، مواردی هم اجماله و اون موارد دیگه ما باید دنبال یک مسیر دیگه باشیم برای استنباط حکم، حسب المتعلق فایده نخواهد. Yeah.